امنیت ملی، تحول ساختاری و ماهیت ارتش رو، خودباوری و استقلال و تلفیقش با فرهنگ مردم رو در دستور کار خودش گذاشته. در حوزه دفاع همه جانبه که رکن اساسی دفاع از کشور هست، با وضع کردن خودش به عقبه مردم و دفاع مردم پایه تونسته فرهنگ سازمانی خودش رو متناسب کنه. بزرگترین دستاوردی که ارتش جمهوری اسلامی میتونیم بگیم گذر از دوره ارتش سنتی به سمت ارتش جدیدی که پاسخگو به نیازها باشه، فعالیت در حوزه‌های مختلف تولید سرمایه‌های اجتماعی، نیروی انسانی توانمند، توسعه توانمندی‌های نظامی، تاکتیک‌ها، ساختارها، سازمان‌ها، تولیدات صنعتی فناورانه و نقشی که تونسته در پازل امنیت منطقه ایجاد بکنه که بازدارندگی مؤثر خودش رو در حوزه تولید امنیت منطقه‌ای ایجاد کنه. هر کدوم از این مسائل خدمتتون عرض کردم مبانی داره که در جای خودش میشه روشون بحث کرد. لذا ارتش به سبب این دو جبری که خدمتون عرض کردم که بایستی پاسخگوی تهدیدات روز آمد باشد و همچنین بتواند مطابق با فناوری هایی که حریف داره استفاده میکنه بتونه خودش رو بروز بکنه، در عرصه های مختلف یه پوست اندازی کاملی رو انجام داده و امروز به حمدالله با توجه به تجربیات کسب شده از کارگاه های بزرگ آموزشی جنگ های منطقه‌ای از جمله جنگ اوکراین و روسیه، آن چیزی که در غزه گذشت و اتفاقاتی که در سال جاری رو کشور خودمون ایجاد شد، دست آموزه های اینها در جهت بازبینی در حوزه های مختلف توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب کارهای مطالعاتی بسیار خوب و پاسخگو به گونه‌ای حرکت کرده که امروز جهت استعداد ملت عزیز ایران عرض می‌کنم. ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به قبل از این حوادث توانمندتر، پاسخگوتر و امروز انگشت مشخص‌تر است که انشاءالله بتونه مأموریت خودش رو انجام بده.
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید امیر. من میخوام حالا به عنوان سوال آخر از شما بپرسم. اتفاقا این مسئله‌ای که شما وان کردید، تجربیاتی که ما حالا داریم از جنگ 12 روزه و قبلش، چقدر واقعا این بحث پژوهش و مطالعات علمی در حوزه نظامی امروزه در ارتش جمهوری اسلامی ایران برجسته است؟
هیچ کاری بدون پژوهش نمیتونه ریشه یابی بشه و پژوهش هست که میاد به کمک سازمان‌ها و میتواند ریشه یابی کنه و میتونه تبدیل به قدرت بشه. چون ما یه اعتقادی داریم در حوزه نظامی که عنوان میکنیم دانش در حوزه بیرون تبدیل به ثروت میشود، در حوزه نظامی گری تبدیل به قدرت میشود.
بله،
این دانش تبدیل به قدرت رو خب به حمدالله ما در ارتش در حوزه‌های پژوهشی مختلف، حوزه‌های نظری و حوزه‌های صنعتی به گونه‌ای آوردیم که امروز میتونیم ادعا بکنیم از داشته‌های خودمون در ترکیب موثری که تونستیم ایجاد بکنیم، قدرت بازدارندگی و نیروی دفاعی مناسبی رو تهیه کردیم که هم میتوانیم در حوزه آفند اون هم پدافند به خوبی استفاده کنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما امیر سرتیب علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش. ممنون از همراهیتون. با شما خدا
موفق باشید. ایام مبارک.
ممنون و متشکرم. برمیگردم به ادامه بحثم با امیر سرتیب دوم، محمد رضا علیان نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای علیان نژاد، من یادم هستش که وقتی مباحثی رو مطرح می‌کردن درباره F-35 ها و برتری هوایی دشمن، فکر می‌کنم سردار شهید حاجی زاده بود که عنوان کردن که خب هر کشوری دکترینی دارد، دکترین نظامی جمهوری اسلامی هم موشک پایه هست. خود این مسئله رو یکم برای ما توضیح بدید، چون میتونه هم برای مخاطب بسیار جذاب باشه و همین که حالا چون رسانه‌ها خیلی روی مسئله تاکید می‌کنن، میگن F-35 میاد، B-2 میاد، ولی خب به هر حال ما دستاوردهای نظامی که روش تمرکز کردیم هم میتواند خیلی در این زمینه تاثیرگذار و اثرگذار باشه.
بله، موشک یک سلاح است.
بله،
یک سلاح کارآمد، اما نیروی نظامی مجموعه سلاح میخواد.
بله،
نیروی نظامی مجموعه ابزار میخواد که با این مجموعه ابزار بتونه از خودش دفاع کنه. در جنگ ها موقعی که کار به یک نقطه بحرانی و خاص میرسه، معمولا نیروهای مخصوصی هستند که وارد میشن و کمک میکنن. تکاورهای ما، کلا سبزهای ما، نیروهای SBS، نیروی دریایی و نفراتی از این گروه. عرض کردم جنگ 12 روزه یک مدلی بود که دشمنی به ما حمله کرد با شرایط خاص.
بله،
اما این تمام جنگ نیست، این ساعتها و ثانیه‌ها و روزهای اول جنگه. نیروهای نظامی معتقدند وقتی که فتح خاک انجام بشه، وقتی که چکمه روی خاک بیاد، وقتی که بخشی تصرف بشه، یعنی این که اون کشور یا اون خاک فتح شده. بگیره بقیهش، حالا اینکه شما یه جایی رو بمباران کنید، یه جایی رو بزنید، آسیب بزنید، مفهومش جنگ تمام عیار نیست، مفهومش فتح خاک نیست. ما در این بخش جنگ فقط همین یک اسلاید رو دیدیم، فقط این یک صفحه رو دیدیم، فقط این یک مدل رو دیدیم. اما جنگ این نیست واقعا. به اینها میگن جنگ‌های محدود.
به ویژه اونورم خیلی سانسور می‌کرد.
دقیقاً. ببینید اینکه ابزار رسانه رو که دشمن کامل در اختیار داره با اون طول و عرض کردم من در بخش اول، شما بهتر مسلطید. تمام زیرساخت در اختیارش هست، تمام ابزار در اختیارش هست، انواع تولیدات رو داره و انواع دروغ‌ها رو داره تو این فضا پخش می‌کنه. دارید می‌بینید دیگه، نمونه‌اش همین اختشاشات اخیر یا طول جنگ 12 روزه چه اتفاقی افتاد. اما اینکه شنونده و بیننده چقدر دقیق بتونه از اینا احصا کنه و چقدر بصیرت داشته باشه، اون نگاه منطقی رو داشته باشه، بتونه اون واقعا واقعیت‌ها رو در بیارین، یک بحث دیگه است. اگر قرار باشه جنگی اتفاق بیفته، اگر جنگ محدودی باشه، باز ابزار همینه، یعنی دکترین همین میشه که دیدید.
بله.
اگر بخواد جنگ، اما اگر یک جنگ تمام عیار اتفاق بیفته، ما باید مشابه دفاع مقدس لایه‌های مختلف رو ببینیم.
بله.
در جنگ 8 ساله هم من یک کتابی آوردم اینجا خدمتتون که حتما مطالعه بفرمایید.
حتما.
شهید محمد حسین افشردی، خدا رحمت کنه شهید محمد باقری بزرگ رو که ریاست محترم ستاد کل بودن، ایشون مرقوم کردن کتاب رو، ان شاءالله روحشون شاد و یاد همیشه، خدا رحمتشون کنه. ایشون تو این کتاب صفحات اول نوشتن تو برآوردی که عراق از نیروهای نظامی ایران میکرد، این کتاب با عنوان تاریخ توصیفی تحلیلی دفاع مقدس،
من حتما یادم باشه بگم،
تقدیمتون میکنم من. بله. این مجموعه است که ایشون خودشون تدریس میکردن. بله. در دانشگاه دفاع ملی، بعد تبدیلش کردن به کتاب، چاپ چهارمش هست که پیش من هست، تقدیمتون میکنم.
سپاسگزارم.
ایشون تو این کتاب این جمله رو دارن مینویسن که در زمان شروع جنگ ایران عراق، عراق تو اون برآوردی که خودش داره میکنه از نیروهای نظامی ایران، هیچ جا چیزی به اسم بسیج، نیروی مردمی و سپاه رو لحاظ نکرد. یعنی اومده گفته که آقای انقلاب شده، تعداد ارتش شده اینجوری، لشکر 92 شده اونطوری و بقیه موارد که تو جاهای مختلف گفتیم. دشمن هیچ وقت برآورد صحیح نکرده، اشتباه محاسباتی داره. از همون اول جنگ که شروع میشه، یه دفعه میبینی یه نیروی عظیمی سلاح به دست گرفتن از عشایر و غیر و غیر، تا اومدن شروع کردن مملکت دفاع کردن. ببینید این میشه جنگ تمام عیار، یعنی جنگی است که همه پای کار اومدن. ما در جنگ 12 روزه یک بخش رو دیدیم و یک سلاح رو و یک دفاع رو و یک حمله رو. اگر قرار باشه تو منطقه جنگی اتفاق بیفته، آیا با همین مدل هست؟ یعنی جنگ محدوده؟ اگر جنگ محدود، ابزارش میشه ابزار خاص. اگر جنگ تمام عیار، ابزار میشه ابزار ویژه‌ای که حالا عرض میکنم. تو حوزه‌های مختلف باید همه رو پای کار بیاریم، همه بیان. ما تو این جنگ 12 روزه چیزی ندیدیم. انقدر عزیزان ما آماده بودن برای عملیات، انقدر عزیزان ما آماده بودن برای حضور، فضای مانور نبود و فضای شرکت این عزیزان نبود. اما اون بخشی که پای کار آمدن، نیروهای مخلص موشکی، نیروهای مخلص پدافندی، نیروهای ویژه ما در بخش پروازی، ببینید عمل کردی بود که دشمن رو وادار میکنه به این که بعد از چند روز عنوان کنه میشه کفایت کار بدید، میشه آتش بس بدید.
هم گفت مشاور ترامپ گفت که اسرائیل این رو خواست که جنگ رو پایان بدید.
بلد.
یه نکته‌ای که حالا شاید بازم برای مخاطب جذاب باشه بشنوه از زبان شما اینه که آیا ما با توجه به اینکه دکترینمون خب موشک پایه است و تمرکز و سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادیم و نتیجه‌اش هم واقعا دیدیم، ارتش جمهوری اسلامی ایران یا مجموعه دفاعی ایران و نظامی ایران آیا به سمت بحث هواپیما هم حالا رفته، سرمایه‌گذاری خاصی داشته یا نه، میگوید این مسئله مثلا میتواند بیشتر بود وارداتی داشته باشه چرا که ما در زمینه دیگری تمرکز کردیم؟
ارتش تو ساخت پهپاد خیلی جلو رفت.
بله.
و خب الان مستحضرید که در سطوح مختلف با ویژگی‌های مختلف با ماموریت‌های مختلف پهپاد داره. در بخش هوایی هم همینطور. خب صنایع هوایی صنایع فوق‌العاده پیشرفته و هایتک است. ما سلاح رو کنار نذاشتیم، یعنی نگفتیم که آقا این سلاح استفاده نشود. هواپیما به روز داره آموزش داده میشه، آموزش خلبانی ما دائم داره داده میشه، هواپیما به روز شدن، هواپیما ساخته شده. وقتی میگیم سائقه ساخته شده، یعنی داره استفاده میشه، داره ماموریتش رو انجام میده. منتها من احساس میکنم شاید شنونده کمتر شنید توی مثلا این اخبار که چه اتفاقاتی افتاد. ببینید یه بخشایی رو واقعا نمیشه گفت، نیروهای نظامی نمیتونن توانمندی هاشون رو بگن. من اگر عنوان کنم که ما در بخش مثلا نظامی این تجهیزات رو داریم با این ویژگی ها، کجای دنیای همچیزی رو عنوان میکنن که بیان بگن آقا ما این تعداد سلاح داریم با این ویژگی، با این توانمندی، با این قابلیت و با این نقاط ضعف. خب این سلاح رو بفرمایید ما قابل دقیقاً. ببینید اما این موضوع اتفاق افتاده، یعنی اینطور نیست که امیر شیخ هم فرمودن، امیر معاون محترم اجرایی ارتش، که با نوع تهدید ما داریم خودمون رو به روز میکنیم. ما یک کشور مستقلیم، یک کشور بدون حمایت بیگانه ایم که با توجه به نوع تهدیدی که وجود داره داریم برای خودمون ابزار دفاعی میسازیم. این خیلی ارزشمنده. امروز در مجموعه نیروهای مسلح و علل خصوص ارتش تانک ساخته میشود، توپ ساخته میشود، هواپیما ساخته میشود، بالگرد ساخته میشود، موشک ساخته میشود، پهباد ساخته میشود و سلاح انفرادی ساخته میشود و تمام این مجموعه در اختیار نیروی نظامی قرار میگیره که نیروی نظامی میتونه کارش رو انجام بده. ملت غیور ایران اسلامی خیالشون راحت باشه، سربازانشون در جای جای این مملکت و در جای جای ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام توان آماده دفاع هستند و ما همیشه به این واژه ارتش فدای ملت پابندیم و آماده ایم که فدای مردم بشیم و اجازه ندیم که دشمن به ذره ای از این آب و خاک نظر داشته باشه و خدای نکرده تهدیدی برای من بگه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه امشب سبز فیسو حضور پیدا کردید. خیلی نکات جذاب و جالبی گفتن امیر و حالا انشالله باز هم حضورشون در برنامه دیگر تداوم داشته باشه، چرا که واقعا میگم یه سری نکاتو حالا نمیگوییم واقعا اسرار نظامی قطعاً هیچ کس نمیاد بگه، ولی اینکه میآیان چهره‌های نظامی کشور همچون شما که واقعا دارید در حوزه نظامی به کشور خدمت میکنید و ما هم قدردان شما هستیم و در مورد دستاورد ها میگید واقعا برای مخاطب یه جور دیگه هست، یعنی اینکه از زبان چهره‌های مثل شما میشنوه بسیار مهمه و مردم بدونن، مخاطب بدونه که بعد از انقلاب اسلامی ما چه دستاورد های نظامی خودمون داشتیم و با تکیه بر توان خودمون به دست آوردیم. سپاسگزارم از اینکه در برنامه بودید.
خدا قوت به شما بده انشالله.
ممنونم.
آرزوی بهترین ها رو دارم هم برای شما هم برای شنوندگان عزیز.
متشکرم. سپاسگزارم. از امیر سرتیپ دوم محمد رضا علیان نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران که در برنامه امشب سبز فیسو حضور پیدا کردن، درباره دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به خوبی صحبت کردن، نکات بسیار مهمی گفتند و در همین جا هم با تمام شما شنوندهای عزیز برنامه سبز فیسو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
سبز سفید سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز دو تا دانش آموز جدید داریم که دوقلو هستن. ازشون میخوام بلند شم خودشونو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشیم. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jawanfm.ir
اسمتو بگو لطفا.
اسمم آقا معلم. www.jawanfm.ir سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزنید. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه. فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت. یه جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم میشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخش‌های رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون تنبل من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم پاکدشت و ویدیو از پشت صحنه‌های رادیو جوان، موزیکای جدید و کلی اتفاقای جذاب، همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا نمیشه همین عضو من بشید؟
حتما بعد کلاس عضوت میشم. بچه ها به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
جوانی ها، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن ها، پس حتما دنبالشون کنین و با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی، غزل‌های شنیدنی. به نام او که سازها بی اذنش بی صدان. دوستداران موسیقی ایرانی سلام، خوش اومدید به بزم غزل‌های شنیدنی. حاجی شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، فرزند بهاءالدین، معروف‌ترین شاعر قرن هشتم و یکی از چهار شاعر بزرگ ایرانی که در جهان معروف شدند. در این قسمت هرچه بشنویم از سروده‌های زیبای اوست. ابتدا آب حیات با آهنگسازی محسن کوهستانی و آواز غلامرضا پیروی تقدیم به همه شما.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، بندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو به ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی،
شکر که از سخنم میریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند
حافظ از زمره شاگردان قوام الدین عبدالله عالم معروف اون زمان بود. از دیگر اساتید وی می توان به علامه میر سید شریف جرجانی و قاضی عزت‌الدین اشاره کرد. وی در دوران امارت شاه شیخ ابو اسحاق به دربار راه یافت و احتمالاً شغل دیوانی پیشه کرد. باد صبا رو بشنویم با آهنگ همایون رحیمیان و آواز حسام الدین سراج.
همراه باد صبا، همراه باد صبا، نافه مشک بوتن است. چمن رو بوی گل و یاسمن است دیده یه دل شد روشن مگر مگر ای باد صبا همراهت پیراهن یوسف گل پیراهن است همراهت پیراهن یوسف گل پیراهن است صبا با خبر مقدم یار آمده ای ای صبا با خبر مقدم یار آمده ای غیر مقدم که نسیم تو روان بدن است ای نسیم سحری، این شب روشن چه شب است.
مدت عمر خودش همواره در صدد کسب دانش بود و میتوان گفت که هرگز عمر خودش رو به بطالت نگذروند. مهمترین اثر او دیوان اشعارش هست که نزدیک به 500 غزل رو در خودش جا داده و مضامینی عاشقانه، عرفانی و اخلاقی داره. حالا به کوی عشق با آهنگسازی کوروش دانایی و صدای رضا طیبی و غزل زیبای حافظ تقدیم به همیشه شما.
ای دل به کوی عشق گذار نمی کنم، ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع دارم کار نمی کنم. Yeah.